رادیو بصیرت استانبول زاد آیا بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا حافظا قائدا مناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل هر چیز این ایام مبارکه اعیاد شعبانیه رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان اجل الله فرجه شریف تبریک عرض میکنیم و پیشاپیش میلاد مبارک ایشون را به همه منتظران ظهورشون تبریک عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این اعیاد، به برکت صاحبان این اعیاد، عنایت خاصی به مسلمان ها مخصوصا شیعیان انقلابی ایران بفرمایند. آفات و بلیات را از جان و روح مردم ما دور بفرمایند. دام‌های شیاطین را به خودشون برگرداند و در ظهور اون حضرت تعجیل بفرمایید. همینطور باید سالگشت رحلت حضرت امام رضا الله علیه را تجلیت عرض کنیم. البته این شادی‌ها و غم‌ها دروی یک فکر است. ما عزاداری هایی که برای اهل بیت می کنیم و جشن هایی که برای میلادشون می گیریم هر دو از یک سرچشمه ها می خواهیم. همه بهانه ایست برای این که یاد اون بزرگواران رو گرامی بداریم، وظیفه‌مون را نسبت به اونها ادا کنیم، تجدید عهد و میثاقی کنیم و خودمون را برای استفاده بهتر هم از رحمت های اونها هم از دعاها و برکاتشون بیشتر آماده کنیم. رحلت امام مصیبت بسیار بزرگی برای جامعه اسلامی بود و هست، ولی خدای متعال همونطور که در شهادت سید الشهدا برکاتی قرار داد که چه بسا جز از اون راه میسر نمی شد، برای هم رحلت امام و هم شهادت شهدای عزیز ما هم چنین برکاتی قرار داده شده که چه بسا جز از همین راه برکاتش نصیب جامعه ما نمی شد. یکی از برکاتش همین وجود جمع شما و امثال شما عزیزان است که بعد از 25 سال از رحلت امام که بعضیاتون در اون وقت هنوز متولد نشده بودید، با این شور و هیجان و احساس و شعور و عاطفه و اراده و تصمیم مردانه راه‌های طولانی را به عشق زیارت ایشون می‌پیمایید و در واقع پیام نهضت حضرت امام را بار دیگه به گوش مردم میرسانید و عملا نشون میدید. خود این توفیق نعمت بسیار بزرگی است که خدای متعال به جامعه ما مرحمت فرموده. بنده گمان شخصی خودم از میکنم شاید کسانی نپسندن این را، ولی خیال میکنم این کار شما ثوابش شبیه ثواب کسانی است که پیاده به زیارت سید الشهدا میرند، با چیز دیگری قابل مقایسه نیست. قدر این قدم ها را بدانید، با وضوع حرکت کنید، توجه داشته باشید، توجه به امام رضوان الله علیه، مرتبه توجه به امام زمان صلوات الله علیه است، توجه به سید الشهدا است، توجه به پیغمبر اکرم، توجه به خدای متعال. از بهترین ایام عمر شما، بهترین توفیقاتی که نصیب شما میشه همین لحظاتی است که در این ایام در این مسیر طی میکنید. هنی علکم، ای کاش ما هم چنین لیاقتی داشتیم، چنین توانی داشتیم که خاک پای شما را به سر سینه خودمون میکشیدیم و دنبال روی شما بودیم. من دیگه پیری و تنبلی و سستی و اینا اجازه نمیدیم. خب این فوق یکی از برکاتی است که در این حرکت مترتب میشه، اینه که آدم پرده عادت روزمره را پاره کنه و برگرده به 25 سال قبل و سالهای قبل از اون. 40 سال قبل که نهضت حضرت امام شروع شد، 8 سال دفاع مقدسی که بهترین عزیزان ما خودشون را، جان خودشون را فدا کردند، مروری بکنه آدم روی این تاریخ و درسهایی که باید بگیره. خب زندگی روزمره ما عادتا مجال نمیده که درباره اینا درست فکر کنیم، اما این چند روز فرصتی میشه که یه مقداری بیشتر درباره اینها فکر کنیم. چرا انقلاب شد؟ امام در میان همه علمایی که از صدر اسلام تا به حال بودن چه ویژگی داشت؟ خدا چه برکتی به این مرد داد؟ در نفس او چه اجازی آفرید؟ در قدم‌های او، در رفتار او، در نوشته‌های او، در سخنرانی‌های، در نگاه‌های او. چیزی که نظیرش را در بین سایر علما و بزرگان هم نمی‌بینیم، چرا صرف را دارد؟ این رمزش چی بود؟ اولا امام چرا قیام کرد؟ ثانیاً چه ایجیدگی ایشون در مقابل دیگران نسبت به دیگران داشت؟ بعدش وظیفه ما نسبت به این نعمت بزرگ الهی چیه؟ دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای دفاع مقدس و از جمله اینکه با الهام گرفتن از فرمایشات خود حضرت امام آسیب های این انقلاب را شناسایی کنیم. هرقدر آگاهی ما اجازه بده پیشگیری کنیم. اگر خدای نخ نکرده آسیبی اتفاق افتاد، با تمام وجود باش مقابله کنیم. اینا برکات این حرکت. اگر این حرکت ها، این شور ها، این نشاط ها، این آگاهی ها نباشد، تدریجا آدمیزاد فراموش میکنه. و بالاخره بهترین نمونه ای که در تاریخ انسانیت داریم ما این است که حرکت سید الشهدا به وسیله همین عزاداری ها و تبصرات زنده موند. اگر نبود این عزاداری هایی که با اشاره و دستور و تشویق خود اون بزرگواران انجام میگه، اگر اینها نبود، معلوم نبود ما چیزی امروز از حقیقت اسلام دستمون مونده باشه. و مثل بسیاری از مسلمان های دیگه که البته همه شون هم دشمن نیستن، خیلی هاشون جاهل هم. خیال میکنند امام حسین هم حالا یه حرکتی که از چه بسا هم اشتباه بود، اگه نمی کرد شاید به نفع مسلمان ها بود. بعضی ها اینجور فکر میکنه امام حسین کسی بود که شخصا در دامن پیغمبر تربیت شده، اگه یه خود با این دشمن ها مدارا میکرد یه پستی مقامی میگرفت، اونا هم بدشون نمیمده زدان، یا نوه پیغمبر با ما همکاری میکنه بدشون نمیمده، اقلا حاضر بودن فرمانداری مدینه رو بهش بدن، نمیدونه؟ از این فرصت استفاده میکرد، مردم را یا هدایت میکرد، درس میداد، کتاب مینوشت، بحث میکرد. تدریجا بعدها بانشه میشد که پیروزی های مسیح اسلام میشد. چرا این کار نکرد؟ عجله کرد، صف کربلا رو نظر به چند روز خودش و همه یارانش همه کشته شدن. بعضی از برادران اهل تسنن هستن که برای سید شهدا استغفار میکنه، میگه خیلی آدم بزرگی بود پیغمبرم، خیلی او را دوست می‌داشت، ما هم دوستش می‌داریم، اما ای کاش اینجور نکرد، بیشتر میموند برای مردم استفاده داشت. شبیه این را درباره اوائل کار درباره نهضت حضرت امام میگفته، هم از بین خود ما امام به سرها کسانی میگفته که آقا این دولت شیعه در عالم یک کش پادشاه شیعه داریم ما، این هم نیگرش دارید باشتر نیفتید، بالاخره بتونید از شعارهای شیعه استفاده کنید، خدمت حالا یه خودم کتابی هایی، بالاخره هر کسی یه ایبایی داره، با این ایباش بسازید بذارید سلطنت شیعه در عالم محفوظ بمونید. بعدها که جنگ شروع شد بسیاری از مردم به نادانی فرضی هم نداشتن، بعضی هاشون شاید داشتن، دوست از او تتصال کنید تمامش کنید، بالاخره یه جوری از صلح و خیر، مگه قرآن نمیگه صلح بهتره؟ این همه خون ریزی، این همه جوانهای پاک، حیف نیست اینا را از دست بدیم ما، یه زودتر سوی کنیم جمعش کنیم قضیه رو، حالا یه سال دو سال جنگیدید بس دیگه، این همه شهرهای ما خراب شد، اقتصادمون از بین رفت، جوانهامون از دست رفتیم، زنهامون بیوه شدند، بی سرپرست شدند، دیگه بس. این جور افکار تا اونجا که ما سراغ داریم از صدر اسلام وجود داشته، در زمان دوران خودمون هم در گروه های مختلفی، نه لباس خاصی شرطش بود، نه سن خاصی، نه پست و مقام خاص، همه جا بودن چنین تفکراتی بود. یکی از بهترین نمونه هاش هنوز امام در پاریس بودند، چند نفر از اینجا رفتن خطبه به ایشون، از جمله آقای مهندس بازرگان. خب ایشون به عنوان یه شخصیت اسلامی مطرح بود، چند تا کتاب درباره اسلام نوشته بود، در زندان هم به عنوان یه شخصیت اسلامی شناخته می شود زمان شام، در سخنرانی هاش تنفیم روی قرآن خیلی کار کرده بود، کتابه در و هر حال شخصیت محترمی بود در بین سیاسیین اون عصر، در میان گروه های ضد دستگاه، اینهای نهضت آزادی یک گروهی بودند که به حساب با دینداری شناخته می شدند در جبهه ملی در کل میان اونند و احترام به مرحوم آقای طالقانی می گذاشتن، اینا آقای طالقانی رو از خودشون می دونستند. رفتت خدمت امام در پاریس، گفتن آقا شما اینقدر به شاه خلاصه حملا نکنید، این بره مملکت به هم میریزه، دیگه نمیشه جمعش کرد. ارتشی رو پیشا درست کرده این آروم نمیشنن، به هم میریزد کشور را. و بعد از این یه که هست بدتر میشه، بیایید با این یه جوری کنار بدید. بعد ما قول و قرارهایی بذاریم که یه مقداری مثل خواسته های انقلابیین و مسلمان ها و اینا را عملی کنیم. کار به این درگیری های شدید کشیده نشه که معلوم نیست آخرش به کجا بیانجامه، چرا سا کودتایی بشه و علیه همه اینا و به ضرر همه ما تمام بشه. اونا از سر خیرخواهی هم میگفت، دشمن اسلام و دشمن ایران نبود. البته خود ایشون میگفت برای من ایران اصلا، من اسلام را دوست دارم به خاطر ایران. من فرق من یه جا گفته بود ایشون، شما نوشته هاشم باشه، اون فرق من با امام اینه، من اسلام را برای ایران میخوام، امام ایران را برای اسلام میخواد. این از کلمات قصار مهندس بازرگان، من اسلام را برای ایران میخوام، امام ایران را برای اسلام میخواد. و هر حال نصیحت های و خیلی اندیشی ها اینا و حرفاش که تمام شد، امام فرمود شاه رفتنیست، ارتش به قدران ما هستن، وقتی دیدن شاه رفت اونها به ما خواهند پیوست، برید و از جمهوری اسلامی ترویج. این همه مقدم چینی ها و بحث ها اینا هیچ تأثیری در اراده امام نگذاشت. دنبال این تعواخر که یادتون باشه، گرا شما خیلی اصلا نبودید که یادتون باشه، شاید شنیده باشید، یک گروه دیگری اومدن گفتن ما بریم شاه رو قانع کنیم که استعفا بده از سلطنت و نایب سلطنت براش تعیین میشه. تو قانون اساسی قبلی آمده بود که اگه مشکلی برای شاه پیش بیاد، شهبانو و بعضی مثلا افراد خاصی، رئیس مجلس و نمیدونم چی و اینا، مجموعا یک گروه رو تشکیل دادن، نایب سلطنت تعیین میشه و قدرت عملا در دست بگیریم ما و اسم این نباشه که با شاه را آمد. باز امام همین فرمود شد من میخواهم عرض بکنم از همون روز که هنوز امام در پاریس بود، کسانی از سر خیر اندیشی، حالا اگر نیت های دیگه هم بودن حالا ما اونا رو ندیده میگیریم، بسیاری از سر خیر اندیشی رفتن به امام گفتن که آقا اینقدر تون برخورد نکنیم با شاه، بذارید این باشه، فقط سلطنت کنند، حکومت بیفته دست ملت و شما هم طرفدارانتون رأی میدن به هر کار شما بخواید، مقاصدتون اجرا میشه. اما اگه شاه بره معلوم نیست هم بکرد چی بشه و به هم بریزه و کودتا بشه. شاید فکر میکردن، حالا من این بهترین تفسیرهاییست که داره اون حرکت رو از میفن، شاید فکر میکردن ایران بشه مثل امروز که بازی کودتای نظامی بشه و همه چیز رو دست بگیره، همون آزادی های مدنی هم که بود برای سخنرانی و تشکیل جلسات و بحث و اینا، این هم رو دست بگیره میبرن. این بهترین تفسیری بود که برای این نصیحت ها و خیراندیش های اینا میشدن. یعنی اصولا اینا روحیه برخورد نداشته، خواستم با مسالمت آرامش بچه میشته خون از دماغ کسی نیان، با شعار و با اجتماع و اعتصاب و اینا مخالف نمونه. اما اونجا که پای مسئله جون دادن در کار بیاد، اینا معدمه ایدلش نمونه. میگفتن صلاح نیست، اما شاید بیش از این بود، غیر از این که مصلحت نمی دیدن مرد میدونش نمی دید. در اون زمان اگر آمار می گرفتن از کسانی که آمادگی دارن برای شهادت، در راه برقراری یک نظامی که امام میپسندی. با کسانی که امروز حاضرند برای بقای اسلام و حمایت از مقام معظم رهبری و نگهداری از ارزش‌های اسلامی جان خودشونو بدن نسبت قابل مقایسه نیست. یعنی امروز خیلی بیشتر کسانی حاضرند. اون زمان هنوز اصلا جنگ نگیده بودن، از صدای تیر می‌ترسیدن، آمادگی برای این چیزا نداشتن. یه حالت رخوتی، خوشگذرانی، یه چندی پولای نفت هم گران شده بود، از بشکه 6 دلار و 7 دلار رسیده بود به 85 دلار. پولم فراوان شده بود، دستبان مردم عادت کرده بودن به خوشگذرانی و اینا. ولی در همون زمان هم جوانهای خدا ذخیره کرده بود که در مقابل کمانده‌های شاه سینه‌هاشون رو باز می‌کردن، می‌گفتن بزن. ما افتخار می‌کنیم شهید بشیم. امروز به برکت تعلیمات امام که با سخنرانی‌هاش، با نوشته‌هاش، با بیاناتش، با تربیت شاگردانی و بعد هم با جانشینی کسی که نسخه بدل امام، کپیه امام، خدا رو برای ما ذخیره کرد داشته بیشه. بسیار آمادگی برای حمایت از حق، دفاع از اسلام، از ارزش‌های اسلامی، جانبازی و فداکاری در راه دین بسیار بیشتر از اول نهده. فکر میکنم همه دشمنان ما هم در خارج به این نتیجه رسیده باشند. بعد از چند دهه از انقلاب که مردم ایران تسلیم بشه نیستند. از هر جمله شما اینقدر اظهاری شور و شعور بکنید، ما باید خود سانسوری کنیم. خدا انشاءالله نفس های شما رو گرمتر، اراده های شما رو قویتر و پایدارتر بکنید. صلوات بفرستید. نرز میکردن که دشمنان ما فهمیدن که دیگه مقابله نظامی با مردم ما سودی نداره. فکر میکردن در بعضی از کشورهای دیگه سود داشته باشه، مثلا سوریه، اما اینجا هم به برکت باز فرهنگی که امام در مسلمان ها ایجاد کرد و گروه هایی که با امام بیعت کردن و مهمترینشون حزب الله لبنان بودند، اونجا هم طوری ترتیب داده شد که فعالیت‌های نظامی حدود 40 کشور در یک کشور کوچک سوریه به جایی نرسید. و امروز روز جشن پیروزی اوناست که روز انتخابات رسمی است. برای بالاخره دشمن فهمیده که با فعالیت نظامی چیزی چند دستش نمیاد. در افغانستان، در عراق، در سوریه، قبلا در ایران ولی این آیا میتونه ما را خیالمون را راحت کنیم که خب هست دیگه اینا حمله نظامی نخواهند کرد، ما بریم راحت بخوابیم؟ اگه خود اینها هم عقلشون تا همین اندازه بود یه اوستایی دارن به نام ابلیس. اون خوب میدونه که کاری راهی از این بهتر برای رسیدن به مقاصد وجود دارند که مشکلات نظامی را نخواهد داشت، این همه هزینه نظامی به گردن استکبار جهانی نخواهد گذاشت. ما اون چیزیست که چند سال در دنیا شروع کردن و هم نتیجه های موفقیت‌آمیزی طبق نظر خودشون گرفتن. جنگ نهر، جنگ فرهنگی، این مسئله ایست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خیال نکنیم اگه دولت دشمن خیالش از پیروزی نظامی راحت شد، یعنی موفق شد، میدونه که نمیشه، دیگه دست بر میداره دیگه. اینجور نیست. اونا تا زنده هستند و تا ما زنده ایم برای ما نقشه خواهند کشید، هر روز نقشه پیچیده تر و کارآمدتر برای خود به نظر خود. به این چیزی که قرآن پیش بینی کرده، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمنان همواره با شما خواهند جنگید تا شما را از دینتون برگردونه، اگه بتونن. اگه بتونن شما را قرآن ازا ان استطاعوا، یعنی بستگی داره به اینکه شما چه اندازه آمادگی داشته باشی داره مقابل ما. ولی اونا خیال جنگیدن و مبارزه رو با شما رو از سر بیرون نخواهند کرد. ولا یزالون یقاتلون پیوسته، البته با استمرار با شما خواهند جنگید. ولی خب همونطور که در اوایل نهضت گفتیم، مردمی بودن که جوری دیگه فکر میکردن، به خصوص سیاست مداران و به اصطلاح روشنفکران، بلاخص اونایی که غرب زده هم بودن، تحصیلات غربی داشتن و اونا دمخور بودن، از اول اونا با جنگ و با مبارزه و درگیری و بله لحن تند و یه حرفا مخالف بود. میگفتن همه چیز با دیپلماسی، با قواعد بازی خودش. ما بالاخره سفیر داریم، رفت آمد داریم، نماینده داریم در سازمان ملل، جایی دیگه ای همین سفارت آمریکا هم که بسته نشده بود اوایل نهضت. میتونیم ما با برخوردهای دیپلماتیک بالاخره بشینیم با هم کنار میاییم. ته دل همه شون هست، چون من با گروه های مختلفشون در سطح‌های مختلف در طول این 30 چند سال از نزدیک ارتباط داشتیم. ته دل همه شون اینی که ما حریف آمریکا نمی‌شیم. به آمریکا نیاز داریم در علم، در تکنولوژی، در اقتصاد، در صنعت. از یک طرف ما نیاز داریم، از یک طرف هم حریف آمریکا نمی‌شیم. اون قدرت خیلی برتر از ماست. یکی از دوستان ما که از حزب اللهی بود، از اوائل انقلاب تو همین مؤسسه ما، مؤسسه آموزشی که داشتیم تدریس میکرد، آدم حزب اللهی متدین خاصی، در یه سفری خارج من رفتم، خارج بود و به مناسبتی رفتم اونجا من بلیشون اینا، گفت ها خصوصی بود من بودم، و میگفت من داریم اشتباه میکنیم. درسته که ما داریم در علم و صنعت پیش میریم، ولی حرکت ما خیلی که سرعت بگیریم مثل یک خودرویی که 200 کیلومتر خیلی که سرعت اونها سرعتشون از هواپیما بیشتره. حالا یادم نیست گفت اونها مثل سرعت نور حرکت میکنن. ما هیچ وقت به اونا نخواهیم رسید، هر چه سریع هم بریم باز فاصله اون از اونا بیشتر خواهد شد، یعنی که اونا سرعتشون زیاده. هرگز ما به اونا نخواهیم رسید. دوستان و صمیمانو میگفت آدم حزب اللهی متدین الان هم ایران پست خوبی هم داره، دوستان من و ما چاره نداریم به دامی کن. اگر ما بخوایم از این تکنولوژی‌های جدید پیش استفاده کنیم، راه اینا داریم باید رفاقت کنیم باشون، البته هزینه‌اش رو باید بپردازیم و الا روز به روزه عقب‌تر می‌ریم، اونا دشمنیشون با ما بیشتر میشه و نهایتاً به نابودی ما منتهی خواهد شد. این استاد دانشگاه بود که میگفت. یکی دیگه که در پست وزارتی هم داشت، حالا می ترسم ایناش بگم کم کم شناخته بشه، دوست ندارم اشخاص رو معرفی کنم. پست مهم وزارتی داشت سالها. کسی دیگری بود باز سفیر بود در یک کشوری. اینا موارد مختلفی بود. دوستانه صحبت می کردیم که ما چاره نداریم باید با امریکا بسازیم، تا کی می خواهیم با این دعوا کنیم؟ مصلحت ما اینه که زمینه را فراهم کنیم با هم بسازیم. غرضی هم ندارن، یک عامل فکری هست که همینطور که استدلال میکنن مطرح میکنن، یه عامل روانی هم هستن که حال جنگیدن ندارن، آرامش و راحت طلبی را دوستتر میدارن. این عامل ناخودآگاه اثر میکنه، خودشون شاید متوجه نیستن، اما اونی که اظهار میکنن اینه که ما نیاز داریم به اونا، قدرت اونا بیشتره، علمشون بیشتره، تکنولوژیشون پیشرفته تره، ما به اونا نیاز داریم. یکی از شخصیت های معروف همین امروز کشور ما، یکی از دوستان میگفت ما با هم در آمریکا بودیم، نگاه کرد به این برج های 100 طبقه دو قلو، گفت این تمدنه، ما چی میگیم در آمریکا؟ کسانی هستن اینجوری فکر در یک قشر خاصی هم نیستن، در قشرهای مختلف نمونه های ازشون وجود داریم. عموم مردم هم خیلی هاشون هستن همینجور هستن، مخصوصا اونایی که این مقداری تحت تاثیر این فرهنگ غربی و این اینترنت و چیزها و ماهواره ها اینا قرار بگیرن دائما. به خصوص بعضی خانم ها اینها زمینه یک آسیبی را، یک خطری را فراهم میکنه که شما عزیزان باید بیش از همه دلسوز این باشید، هم فکر کنید، پیشبینی کنید، پیشگیری کنید و آماده باشید تا اینکه اگر خدای نکرده این خطر ظهور کرد، با تمام وجود باش مبارزه کنیم. عبارت خاصش اینه که به جای جنگ سخت امروز جنگ نرم مطرح است. انواع اقسام فعالیت ها هم گرفته تا لباس. خانم ها میرن تو ده تا فروشگاه لباس، یه دونه لباسی که لباس اسلامی باشه بشه میگم پیدا نمی کنن، برای بچه هاشون میخوان. شاید این همه ما مبتلا شده باشیم، کسایی که لباس دختر آماده میخوان از فروشگاه تهیه کنن، بلیزایی که تهیه میکنن همه کوتاه هست، خم که میشن کمرشون پیداست، یه پیرهن بلند، یه بلیز بلند تو فروشگاه پیدا نمیشه. از اینجا شروع کرده تا مارک هایی که میزنن، تا چیزهایی که روش میمیسن انگلیسی نوشه نمیده چیه، خیال میکنه این خط انگلیسی که روش روشه یک امتیازی، گاهی شعارهای زشتی روش میمیشه. نوع دوخت لباس ها، حالا خواهی تو تلویزیون هم گاهی مسائل هم مطرح میکنم، الحمدلله هنوز باز این انتقادات توی تلویزیون میشه که هنوز نگفتن اینا بی سوادن یا مثلا نمیدونن تمدن یعنی چی و مثلا لباس یعنی چی و چه ارز کنم، هنوز اینا نگفت ولی بعید نیست فردا بگن. چند روز گذشته از اون وقتی گفتن به استادهای دانشگاه گفتن اینایی که اعتراض میکنن به مسئله بحث‌های انرژی هسته‌ای اینا بی‌سوادن، به استادهای دانشگاه بود. حالا به مدعی یعنی به علما میگن اینا دین نمیدونن یعنی چی؟ یعنی اینا دوچار توهم شدن، دلسوزی برای دین مردم میکنن در حالی که نمیدونن دین یعنی چی. خب اینهایی که اظهار نگرانی میکردن با ادب با احترام فقط بدون اینکه دشورشن یک راه پیمایی در تهران کردن به نام دلواپسیم و در قم کردن به نام ما نگرانیم. اگه بنا بشه کسی دین بشناسه بهتر مدرسه فیزیو و بهتر از علمای قم کسی میتونی ما بشناسیم دین چیه؟ خودشون کسی که اینا میگه دین را از کجا یاد گرفته؟ از کی یاد گرفته؟ از انگلستان یاد گرفته یا از مدرسه فیزیو قم یاد گرفته؟ ولی بالاخره این خطری آرام آرام داره همون چیزی را که امام بارها هشدار میداد مواظب باشید نامحرمان نفوذ نکنند کار دست کسان نیاید شورا بر میگردونند به وضع سابق. ما اصلا نفوذ میشه دیگه شان رفت بساطش برکیده شد چی بر میگردونند به کجا؟ ممکنه به کاخ بر نگردونند شاه را، اما فکر شاه را برگردونند. این مسئله که جدایی دین از سیاست و اینکه ما وظیفه‌مون نیست دین مردم ما حفظ بکنیم، این وظیفه روحانیت و فلان این حرفا، اینا حرفایی بود که لیبرال ها میزدن، جبهه ملی میگفت این حرفا را. امام اولین وظیفه دولت اسلامی را حفظ دین میدونه. شما ها نبودید ولی فریاد میزد امام، ما با این گوش هاشمون شنیدیم، میگفت ای نجف ساکت، ای مشهد ساکت، من احساس خطر میکنم، من برای اسلام احساس خطر میکنم. با این تعبیرهاش علمای من نجف و مشهد و تهران را تحریک میکرد که هر کس داد نزند گناه کبیره مرتکب شده. نمیگفت با اقتصاد ما بلان یا نمیدونم نفت ما چیه یا نمیدونم تحریم ها شده برای اسلام احساس خطر میدونم. این وصیت نامه های شهدای ماست. این نوشتن ما برای چی کشته شدیم؟ کدومشون نوشتن برای ارزان شدن نان، برای رفع بیکاری، برای برداشتن تحریم ها؟ کدومشون گفتن؟ همه گفتم ما برای احیای ارزش‌های اسلامی، برای تبعیت از رهبری، از تبعیت از امام. و کسانی بیان صاف و صریح در بالاترین موقعیت‌ها، مثلا کار ما اینا نیست، کار ما اینه باید تحریم‌ها رو بردنیم، اونم نه با زور و تندی، با زبان خودش، با دیپلماسی. این مجالس این کارها داره این است که از این جور فکرها جلوگیری بشه. یادمون باشه امام برای چی قیام کرد. برادران ما، پدران ما، دوستان ما، عزیزان ما برای چی جان دادن؟ برای رفع تحریم بود؟ زمان شاه مگه تحریم وجود داشت؟ ایران جزو یکی از جزایر یکی از حیات خزرهای آمریکا بود. آمریکا میخواد در عمان جنگ بکنه، به شاه دستور داد سرباز از اینجا بفرست برو در عمان بجنگن، اون سرباز ایرانی بره در عمان کشته بشه چون آمریکا دلش میخواد. نمیدونم شما شنیدید یا نه، یادتون هست یا نه، یه حرکتی به نام زوفار در عمان شروع شد، گرایش مارکسیستی داشتن، میخواستن علیه سلطنت عمان قیام بکنن. آمریکا به شاه ایران دستور داد باید ارتش ایران بفرستی در عمان بجنگه با اونها. و که چی؟ و چه ربطی داره به ایران آن زوفار جنگ هست حق یا باطل؟ به ما چی؟ پیمان نظامی داشتیم ما؟ دستور آمریکا شاه فرستاد. ایران یه همچه موقعیتی داشت، چه تحریمی بود در کار؟ شب یه موقعیتی که بعضی کشورهای عربی امروز دارن در مقابل آمریکا، هرچه اون دستور بده سمعن و تا عمل میکنن، شاه هم همینطور بود. و در سایه همین ارتباط بود که از کردن نفت از بحشته 6-7 دلار رسید به 85 دلار زمان خود شاه. 85 دلار زمان شاه میدونی یعنی چی؟ امروز جنس ها 10,000 برابر شدیم، کمی کمیش 5,000 برابر شد. ما 85 دلار میدونید این چی؟ اون پولا سرازیر شد به ایران و مردم عادت کردن به مصرف گرایی و تنبلی و بیکاری و همه چیز شد فروختنی و مدرک دانشگاهی شد فروشی و خیلی سایی. ایمان میگه برای اینا قیام کرد، مگه تحریمی بود؟ مگه اینا بود؟ اون میگه برای اسلام احساس خطر میکنن، داد میزد، میگه کسی که داد نزند مرتکب گناه کبیره است. امروز امام سر بر بیاره از مدفنش ببینه مسئولین کشور چی میگه؟ زبان حال اینا اینه که امام هم دین را نشناخت، آخرت هم نمیدونست چیه و بی خود این کارا رو کرد. بعضی ها گفتن بعضی کارهایی که دست اوائل انقلاب شد کارهای بی جایی بود، کاری که 100% امام تأیید میکرد تشویق میکرد، گفتن کارهای بی جایی بود در آخر انجام گرفت، حالا ما باید تاوانشو بگیم. اینا بازگشت به همون شیطنت نیست؟ شیطان بلده همون اهداف خودش را به دست دیگران اجرا میکنه. یه روز به دست شاه هست، یه روز به دست کسی که جای شاه میشینه، گاهی هم به دست یه امامه به سر هست. مگه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو کی داد؟ یا آخوند داد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو؟ یه مؤمن دار. حکم شهادت به قتل سید شهدا رو کی داد؟ قاضی القضات علی، شورای قاضی. ما نباید فریب لباس رو بخوریم، نه فریب عنوان رو بخوریم، نه فریب تبلیغات رو، نه تعارف های تو خالی که همه میدونیم، هی احترام به مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری خشک و خالی هم هست، هیچ محتوایی نداره. رفتار بر خلاف منویات مقام معظم رهبری، گاهی خلاف صریح فرمایشات ایشون. یه ولی با احترام به مقام معظم رهبری این خیال میکنه کارا درست میشه، مردم ما اینقدر نفهمن از یاد زبنا. این حرکت های ما با یاد امام برای این هاست بله نه امام احتیاج داره به این خمینی خمینی گفتن ما. نه ما چیزی از اینا عایده میشه از اینا. خب یک احساساتی هست ارضا میکنیم. هدف اصلی نتیجه اصلی که بر اینا بر عزاداری سید الشهدا مترتبه حفظ دین است. امروز ما باید مواظب باشیم یواش یواش به خورد ما ندن ولایت شیطان را به جای ولایت فقیه، به جای ولایت الله. زمینش داره فراهم میکنن. الحمدلله همه شما از من باهوشتر، فهیمتر، نکته سنجتر هستید. ولی باید این رو بگیم، بازگو کنیم. دیگرانم بفهمن که ما میفهمیم. خیال نکنم با دمکانی سو رو مغزمون گذاشتیم چی سرمون نمیشیم. بچه های ما از بعضی از سیاستمداران غرب درس خونده و غرب زده بهتر میفهمن. والله بهتر میفهمن. این اشتباه نکنند. فیلیپ بزرگ واداده ها غرب زده ها راحت طلب ها را نخورند. دشمن دشمن از تا زنده از تا روز قیامت دشمنی می کند. هرگز از دشمنشو دست بر نخواهد داشت. یه قرآن میگه. تجربه هم ثابت کرد. یک قدم شما جلو بگذارید اونا صد قدم میان جلو دیدید. یه خورده توی مذاکرات اخیر سفتر اومدن اون هیئت مذاکره کنندگه یه خورده اینا جا زدن عقب نشینی کنند. این فرمایشی بود که مقام معظم رهبری در آغاز به اینا تذکر داد. ما هرچی محکمتر بیستیم اونو عقب نشینی میکنند. احساس کنند یه خود سوز شدیم، از تحریم ها ترسیدیم، از گرانی ترسیدیم، اونو شدیدتر میکنند. طبیعی هم هست. ما باید بر مقاومتمون بیفزاییم، بر پایداریمون بیفزاییم، بهتر حقایق دین رو بشناسیم، شعارهای دین رو بهتر درک کنیم، شعارهای انقلاب را. و یادمون نره، باز همین جمله این شد. مقام معظم رهبری اخیراً تأیید کرد که منظور من از فرهنگ که گفتم فرهنگ مقدمه بر اقتصاد است و مهمتر ما. اقتصاد است فرهنگ اسلامی انقلابی است. نه فرهنگ یعنی گویش ها یا رقص های محلی یا چیزای دیگه که به نام پیشرفت فرهنگ مطرح می کنند. من که میگم فرهنگ مقدمه یعنی فرهنگ اسلامی انقلابی، نه دیپلماتیک، نه فرهنگ آمریکایی، نه اسلام سازش. این فرهنگ رو باید زنده نگه داشت. فرهنگ این انقلاب را ساخت و این انقلاب اون فرهنگ را ترویج کرد به پروراند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرد. روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بفرد. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه امام و صدام بدار. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. دشمنان ما در هر لباسی، در هر پستی، در هر مقامی، در داخل، در خارج هستن، منکوب و مخذول بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.
رادیو بصیرت. بسیار بیان.